بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. الطاهرون و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. بحث ما در رابطه با مرگ بود. عرض میکنم که مرگ فی نفسه خودش چیزی نیست که ارزشی باشه، چیز ارزشمندی نیست، کما اینکه زندگی هم چیز ارزشمندی نیست. یعنی نه مرگ و نه حیات فی نفسه ارزشمند نیستن، مگر اینکه انسان به این دوتا جهت بده، یعنی اون رو در جهت ارزش و کمال قرار بده. مثل اینکه مرگ انسان مرگ در راه خدا باشه به شهادت، مثل اینکه مرگ انسان در طول عمرش در شرایط کسب علم باشه. این خودش یک ارزش پیدا بکنه، مرگ ارزش به مرگ بده. یا اینکه مرگ انسان در راه خدمت به خلق باشه. بنابراین مرگ فی نفس چیز ارزشی نیست. وقتی چیز ارزشی نبود این سوال مطرح میشه، آیا ما عقل داریم از خدا طلب مرگ بکنیم، آرزوی مرگ بکنیم؟ مثلا در شبهای احیا وقتی میخوایم مقدراتمون رو بنویسیم، یه خدای این سال رو سال آخر عمر ما قرار بدیم، شفای رو حق داریم یا نداریم؟ آرزوی مرگ میتوان کرد یا نمیتوان کرد؟ این پاسخ ظریفی داره. عموما رهبران دینی ما، مراد من از رهبران دینی ما پیامبر عظیم شأن اسلام و ذوات مقدسه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هستند. رهبران دینی ما دستور میدهند که آرزوی مرگ نکنید، از خدا درخواست مرگ نکنید. عموما دستورشون اینه، به دلیل اینکه میفرمایند با مرگ فرصت ها از بین میره. وقتی شما از دار دنیا رفتی دیگه نمیتونی عمل بکنی، نه وقتی برای عمل کردن داری، نه وقتی برای عذرخواهی کردن. بنابراین تا فرصت باقی است غنیمت بشماری و این غنیمت رو هم نهایت استفاده ازش ببری. پس در وهله اول و عموما دستور این است که کسی آرزوی مرگ نکنه. اما شما میبینید که بین رهبران دینی ما دو نفر آرزوی مرگ کردن، یکی وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها و یکی هم وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه. این دو بزرگوار آرزوی مرگ کردن. خب این رو با اون دستور عمومی چجوری جمع بکنیم؟ اینطور جمع میکنیم. دستور عمومی این است که در آرزوی مرگ نکنید. اما پیغمبر فرمودند قال رسول الله لا یتمنى احدکم الموت الا ان یسر بعمله. آرزوی مرگ نکن مگر در صورتی که به عملت اطمینان داشته باشی. اگر عملت عملیست که خدا رو راضی میکنه، اگر عملت عملیست که میکشانتت به بهش، او موقع اگر آرزوی مرگ کردی دیگه خود دانی دیگه صلاح صلاح مثلا بگو دیگه تو که معلوم بشه بیداری یا خوابی، یا که معلوم بشه کجا هستی. بنابراین دستور عمومی نست درخواست مرگ نکنن. اما اگر کسی الا ان یسق عمله، مگر اینکه عملش اطمینان داشته باشه، که اون دو بزرگوار خب دیگه اگه اونا به عملشون اطمینان نداشته باشن که دیگه بقیه ول معطلیم بابا. و دیگر حکمتی که در این مطلب بود که این دو بزرگوار درخواست مرگ کردن، این درخواست بزرگترین اعتراض و ضربه به حکومت قاسم صلیفه است. یعنی اگر حضرت زهرا سلام الله علیها دختر پیغمبر در سن 18 سالگی هیچ سند و هیچ مدرکی علیه صحیفه نداشته باشد که مظلوم است، همین درخواستش مظلومیتشو می‌رسانن. که یک خانم 18 ساله چه کارش کردن که درخواست مرگ بکنه؟ این بزرگترین اعتراض علیه قاصد هاست. بنابراین از نظر دین در روال طبیعیش آرزوی مرگ جایز نیست، اما اگر کسی خواست بکنه باید شرطی داشته باشه الا ان یسق و عمله. ولی از جهت سیاسی و یک رفتار سیاسی که منطبق بر دین اسلام باشد، اگر جنبه اعتراضی دارد اشکال نداره. پس مرگ فی نفسه ارزشی نیست، مگر این توضیحات که عرض کرد. نکته دیگری که وجود دارد، ما یه مرگی داریم به نام مرگ فجعه. میگن یارو ور پرید. ور پریدن تو 120 سالگی نیست، مثلا طرف 120 سال عمر بکنه میگن ناگهانی مرد. نه، این ناگهانی نیست دیگه. وقتی موهای سر سفید میشه، یواش یواش دندونای اصلی میره، دندونهای چه میاد، چشا یواش یواش تبدیل به عینک میشه، عصا میشه، اینا دیگه علامتهای که یا علی دیگه، خلاصه به درد المپیک که نمیخوره این آدم، که این یعنی که یواش یواش. پس ور پریدن نیست. اما در روایت ما داریم که کسانی مرگشون مرگ فجعه است، دارن کسانی که زیر 40 سال هر کسی از دار دنیا رفت مرگش مرگ فجعه است. و اگر کسی در کسالت از دار دنیا رفت، مریضیش کمتر از 14 روز او رو از پادر آورد، این هم مرگ مرگ فجعه است. یعنی مرگ بالای 15 روز تحمل بیماری دیگه فجعه نیست، زیر 14 روز فجعه است. این مستند روایت. حالا مرگ فجعه چه خصوصیتی داره؟ مرگ فجعه خصوصیتش این است، قال رسول الله ان موت الفجعه تخفیف على المؤمنین و مسخطت على الكافر. اگر کسی دچار مرگ فجعه شد و اهل ایمان بود، خدا این مرگ فجعه او رو تخفیفی از برای سکراتش قرار میده. سکرات که یادتون نرفته، بین 100 تا 3000 تا، بین 100 ضربه شمشیر تا 1000 تا، اون که مو تن همه راست میکنه. اگر یک اهل ایمان مرگ فجعه کرد، خدا این مرگ او رو تخفیفی در سکرات قرار میده. حالا خودمون نریم به بروس کنیم که یه تخفیفی بشه، خود این عذاب معبد است. و مسخطتون علی الکافرین، و یک خشمیست بر اهل کفر. یه مرگ دیگه هم داریم به نام مرگ اخترامی، مرگ حادثه‌ای. مرگ حادثه‌ای، مرگ حادثه‌ای چیه؟ زلزله، سیل، رفته تابستون شنا بکنه، بلد نبوده غرق شده. تصادفاتی که اتفاق میفته. برخی از اقسام مرگ‌های اخترامی در مرگ‌های اخترامی ثواب شهید رو متوفا میدن. کسانی که در زلزله از بین میرن، اینها رو ثواب شهید بهش میدن، منتها ثواب فضلی شهید رو، نه ثواب عدلی. ثواب عدلی که باید بره مبارزه کنه در میدان جهان، اون همون چیزیست که همه بهش قبطه میخورن در قیام. اما یه ثوابی هم داره، ثواب فضلی، اون رو میدن به متوفا در مرگ اخترامی، بعضی از مرگهای اخترامی. این هم تطمیم بحث مرگ بود. برسیم به بحث بعدی. بحث بعدی چی بود؟ حالا این در بابایی که فوت کرده گاهی اوقات هم مریض میشه، عیادت مریض ثواب داره یا ثواب نداره؟ خب احسن، چقدر ثواب داره؟ این که شما چهار گزینه ای رو بلدی خیلی داره. قال الباقر علیه السلام، ثواب عیادت از مریض ببینه آقا کجاست و چقدر. من آد امرأً مسلمن فی مرضهی صلا علیه یوم ازن سبعون الف ملک ان کان سباهن حتی یمسو و ان کان مساهن حتی یصبحو معن لهو خریفن فی الجنه. اگر یک کسی رو در حالت مرضش رفتید عیادتش کردید و مسلمان بود، خود امام باقر علیه السلام بفرماید خدا 70,000 ملک رو دعاگوی او قرار میده. از کی تا که؟ اگر این عیادت در صبح اتفاق افتاد، از صبح تا شب ملائک دعاگوی او هستند، و اگر این عیادت در شب واقع شد، از شب تا صبح دعاگوی او هستند. مضافاً این که خداوند امام واقع بفرماید به این که منطقه وسیعی از بهشت رو مال خود میکنه با یه عیادت از مریض. حالا این مرض اگر شدت پیدا کرد، شد مرض الموت، شد حال احتضار، این هم عیادت دارند. بله، مضافاً این که کارها و وظایفی برای ملاقات کنندگان وجود دارد که من به امهات اون وظایف اشاره میکنم. یکی از وظایف این است، امام فرمودند، امام صادق علیه السلام فرمودند هیچ کس نیست که در حالت احتضار قرار بگیرد مگر اینکه شیطان اعوان و انصارش رو وکیل میکنه، مأموریت بهشون میده تا بر سر محتضر حاضر بشن، تا با او کاری بکنن که از دین خارج بشه و با حالت کفر بمیره، یا نهایتا این بلا رو سرش بیارن که موجبات تشکیک در دین رو براش ایجاد بکنن. فرمودن هیچ محتضر نیست مگر که این حال برش میگذره. فلذا اگر بالین محتضر رفتید، شما وظایفی دارید، از جمله وظایفتون این است. امام فرمودن فاذا حضرتم موتاکم، وقتی حاضر شدید به بالین کسانی که ره سپار مرگ دارن میشوند، فلقنوهم، او رو تلقینش بدهید، شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله. کلمات تلقین متعدده، من یکیشو مستند به روایت حضرت باقر عرض کردم. بیکار بالا سر محتضر وای نستید، مشغول به امور دنیوی بالا سر محتضر نیستید، کارهای اخروی بکنید، برای اون بنده خدا چاره باشید، یه کاری براش بکنید. یکی دیگر از وظایفی که داریم این است که رضایت خصما رو براش جلب کنید. گاهی محتضر خوابیده، در عالم احتضار، در حال احتضار خصم داره، همسرش ازش ناراضی است، مادرش ازش ناراضی است، همسایه ها ممکنه ناراضی باشن. وظیفه عیادت کنندگان در این حال است که برن رضایت اطرافیان رو چیکار بکنن؟ جلب بکنن. سومین وظیفه ای که وجود داره این است که محتضر رو رو به قبله بخوابونن. چجوری رو به قبله بخوابونن؟ این که به پشت بخوابوننش و کف پاش رو به قبله باشه. به پشت یعنی به کمر بخوابوننش، کف پاش رو به قبله باشه، که اگر بنا شد به ایستد، ایستادنش رو به چی باشه؟ رو به قبله باشه. این هم سومین وظیفه. چهارمین وظیفه ای که وجود داره براش قرآن خونده بشه. سوری که توصیه شده سوره مبارکه یاسینه، سوره صافاته، سوره احزابه، آیه 54 سوره مبارکه اعرافه، آیت الکرسی است و سه آیه سوره مبارکه، سه آیه آخر سوره مبارکه بقره. اینها رو برای محتضر بخونه. یکی دیگه از وظایفی که ما نسبت به محتضر داریم این است که اگر محتضر جان دادنش سخت شد، اون رو به مصلا ببرن، به مصلای خودش، نه به مصلای شهر. یعنی دستور این است که هر کدوم از ما در طول عمرش در خانه خودش یک جایی رو برای نماز قرار بده که غالبا نمازش اونجا بخونه، این میشه مصلا. او وقت وقتی در حالت احتضار قرار گرفت، میگن ببرنش اونجا که باعث راحت جان دادنش باشه، چون با اون مکان انس داره، در اون مکان عبادت کرده، اون مکان، اون فضا، اون حیز به نفع او هستن. دستور بعدی در رابطه با محتضر این است که محتضر رو تنها نذارید، بالا سرش باشه. حالا که بالا سرش هستید همه افراد نباشن، افراد ناپاک بالا سر محتضر نباشن، کسانی که مثلا دچار جنابت هستن، زنانی که دچار اون دماء ثلاثه خودشون هستن، اینها بالا سر محتضر نباشن، چون بودن اینها با این حالت باعث می شود که ملائکه الهی برن. اونا در یه جاهایی هستن که تطهیر دارد و پاک هست، افراد ناپاکی بیاد به شامه اونها بر می خوره، بر می گردن. پس تنهاشون نباید گذاشت، افراد ناپاک هم اونجا حضور نداشته باشن. و یکی از وظایف این است که برای محتضر گریه و زاری بکنن، نه اینکه اهل عیال رو دعوت بکنن که گریه نکن چشمات خراب میشه، قلبت ناراحت میشه. باقی بالاخره این چطوریست که در خونه همه میخوابه. ما شرایط محتضر رو درک نمی کنیم، چون اون شرایط در عالم ماده اتفاق نمیفته، اون جنبه ملکوتی داره، ولی واقعا سخته، شرایط سخته. این شمه از وظایف ما زمانی بود که بالین محتضر حاضر شدی، بیشترش رو به احکام احتضار در رساله های عملی رجوع بکنیم، بیشترش رو دیگه حالا مطالب بیشتری. خب این مابا که از حالت احتضار بود خارج می شود، انا لله و انا الیه راجعون، می میرد. او وقت در هنگام مرگش یک سری وظایف به دوش ما می آید که اون وظایف واجب کفایی است برخیش، از جمله بحث غسل اون طرف هست، از جمله کفن کردنش هست، از جمله نماز خوندنش هست، از جمله دفن کردنش هست. اینها واجب کفایی است، یعنی بر هر کدام از مسلمانها در وهله اول واجبه. اگر کسی قیام کرد از دیگران ساقط میشه، ثواب نماز میت رو ببینید. اگر کسی بر میت نماز بخواند، همون نماز پنج تکبیره رو بخواند، امام صادق علیه السلام فرمود خدا تمام گناهاشو میبخشه. تا حالا شنیده بود نماز میت اینقدر ثواب داشته باشه؟ چقدر مردم علکی نماز میت رو تو به زرا رد میکنن و وام بیسن کنار، دنبال کار خودشون هستن، انگار یارو مرده و انگار اینا میرن. در تشییع جنازه شرکت کردن ثواب داره، اما به چه حالی باید باشیم برای بردن ثواب؟ حالی که ما باید در تشییع جنازه باشیم. امام باقر علیه السلام میفرمایند هر کسی در تشییع جنازه برای میت دعا بکند، نظیر همان دعا را ملائکه الهی برای او می‌کنند. با این تفاوت که دعای شما در حق میت ممکنه مستجاب بشه، ممکنه مستجاب بشه، اما دعای ملک در حق شما حتما مستجاب بشه. اما تشییع جنازه رو دیدی یارو با موبایلش داره برمیده، با رفیقش داره حرف میزنه. در حدیث هست پیامبر عظیم الشان اسلام هرگاه در تشییع جنازه شرکت می‌کردند بسیار محزون بودند، بسیار متفکر بودند و با خودشون حدیث نفس می‌کردند که این راهی است که برای تو هم هست. حالا اگر کسی در تشییع جنازه شرکت کرد، حالش باید حزن باشد، تفکر باشد، حدیث نفس با خودش باشد، دعای برای میت باشد. تشییع جنازه از احکام احترام به میته، باید به میت احترام بذاشت و به بازماندگانش. متاسفانه تشییع جنازه های ما خیلی لوکس شده، اصلا از شکل واقعیش خارج شده. بعد می‌فرماید به این که اگر کسی زیر جنازه رو گرفت، یکی از چهار گوشه جنازه رو گرفت و چند قدم با جنازه حرکت کرد، امام معصوم علیه السلام می‌فرماید 25 گناه کبیره از گناهان او بخشیده می‌شد. یا اموری است که خدا مفت در اختیار بنده و شما به برکت مردن طرف می‌دهد و ما هم بسیار مفت در دستش می‌دهیم. دیگر وظایفی که ما نسبت به متوفا داریم و خاندان متوفا داریم این است که بازماندگان را تسلیت و تعزیت بدهیم، نه موجبات مرگشان را فراهم کنیم. طرف از دار دنیا میره راحت میشه، ولی بازماندگان تو این گرانی کمرشون خم میشه. تا 3 روز دستور دادن که خیش و قوما همسایه ها اجازه بدن که صاحبان عزا عزاداری بکنن، براشون قضا تهیه بکنن و تا 3 روز بازماندگان رو تسلیت بدن. اما این که صبح و ظهر و شب آدم اونجا باشه، ظهر جوجه کباب و شب، این موجبات مرگ بازماندگان، اونم توی گرانی، اونم توی این گرانی. وقتی جناب جعفر ابن ابی طالب از دار دنیا رفت، برادر حضرت امیر در جنگ شهید شده، جعفر خیلی آدم مهمی است. 2 نفر در اسلام بسیار شخصیت مهمی هستند، البته در مقطع خودشون، نه اینکه فقط این 2 نفر، ولی این 2 نفر ببین کجا ازش یاد شده، یکی جناب جعفر و یکی جناب حمزه سلام الله علیه. وقتی امیرالمومنین رو در اون شرایط قصب حکومت تناب به دست رو کشیدن و می بردن، در مقابل مسجد نبوی که قرار گرفتن، فرمودن وا جعفرا وا حمزتا، هم برادرشون رو صدا زدن هم عموشون رو صدا زدن، فرمودن اگر این دوتا بودن کار به اینجاها کشیده، پس به میشه آدم مهمی بودن. اگر این دوتا بودن کار به اینجاها کشیده نمیشه. جعفر در جنگ شهید شد، جنگ تبوک. پیامبر از نوشن اسلام و حضرت زهرا دستور دادن که 3 روز ملازم رکاب اسماء بنت اومیس همسر جعفر باشه. این اسماء ابتداعا همسر جناب جعفر بودن و بعد همسر اون شخص بودن. 3 روز پیش او باشید و برای او قضا تهیه بکن و بذارید او به عزاداریش برسه. بنابراین وظیفه ما این است که اطعام کنیم بازماندگان را، نه طعام بازماندگان را بخوریم. یعنی اونا رو کمک کنیم که غمی از دلشون برداریم، نه که غم رو دلشون بذاریم. دیگر از دستورهایی که به ما دادن این است که بر اهل، بر بازماندگان، برای تسلای بازماندگان گریه بکنیم. گریه در رسای اون متوفا، اصل گریه کردن بر متوفا جایزه، به سیره عملیه اهل بیت سلام الله مجمعین که خود پیغمبر در رسای جناب جعفر گریه کردن، در رسای جناب حمزه گریه کردن، در رسای مادرشون گریه کردن و گریه های متعددی که در رسای متوفیات وجود داشته و اهل بیت انجام داد. پس اصل گریه جایزه، گریه بکنیم، اما جایز است که جزع و فزع بکنیم، بیتابی بکنیم، حرفی بزنیم که همراه با نارضایتی از این قضای الهی باشد. جایز ما یه همچی کاری بکنیم؟ شخصی به نام اسد بن قیس، برادرش از دار دنیا رفته، امیرالمومنین علی علیه السلام به او تسلیت میدن. بعد جمله رو گوش بکن، چقدر زیبا فرمودن. فرمودن اشعث، اگر تو در از دست دادن برادرت بیتابی بکنی، بیتابی کردن یعنی که حرفی بزنی که خدا راضی نباشه، مثلا بگی خدا یا این وقتش بود، از تو توقع نداشتیم، اما کی هستیم که خدا توقع داشته باشیم و نداشته باشیم، اینجوری درست نبود، این همه آدم راست راست دارن راه میدن، تو گیر دادی به خانواده ما. مثلا نه حرفایی که خشم خدا رو بود. ابا فرمودن اشعث، اگر بیتابی بکنین حق رحم رو به جا آوردی. چقدر زیبا، یعنی اینقدر تو برادرتو دوست داری که حق برادری همینه که این حرفا رو بزنی، اما اگر صبر بکنی حق خدا رو ادا کرد، حق خدا رو ادا کرد. بین حق خدا و حق خلق بدون حق کی رو باید ادا کرد؟ جمله خیلی زیباست. معنیش نکرد اینجوری که نکن این کار، آره تو حقته، برادرتو از دست دادی، با این کار حق برادری رو ادا کرد، اما اگر صبر بکنی راضی به قضای الهی بشی حق خدا رو ادا کردی. اما همین حرفا زده شد جزع و فزع اصالتا مکروهه، کل الجزع و الفزع مکروه سوى الحسین علیه السلام، مگر جزع و فزع برای حسین علیه السلام نه مکروه نیست که ثواب دارد. بنابراین بود که مکالمات میت رو بیان بخورم که الله انشاءالله جلسه و السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک من سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام على الحسين. يا وجهها إلا الله اشفع لنا إلا الله سار ارواح طیب و طاهر معصومین امروز حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت امیر المومنین علیه السلام. سلام.